بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين. خب در جلسه قبل درباره ارکان یک علم صحبت کردیم، گفتیم که یک علم سه رکن دارد، موضوعات دارد، مسائل و مبادی. اینها ارکان هر علمی هستند. جلسه قبل درباره مبادی صحبت کردیم، گفتیم مبادی یک علم یعنی همون مقدماتی که با اون مقدمات مدعای یک علم را اثبات میکنیم. مثلا بحث اصالت وجود را اثبات میکنیم، بحث وحدت تشکیک وجود را اثبات میکنیم، یا در مسائل اخلاقی را اثبات میکنیم، یا در بحث های فقهی مسائل فقهی رو، فروع فقهی رو اثبات میکنیم. به وسیله اونها، اینا خودشون بر دو قسمن، یا عامن یا خاص، اگر عام هم باشن، یا عامن به طور مطلق، یا عامن نسبت به دسته از علوم، و اگر خاص هم باشن، باز این خاص هم بر دو قسم است، یا خاص به یک علم است، یا خاص به یک مسئله است، یا چند مسئله. در این جلسه درباره رکن دوم که موضوع باشد صحبت میکنیم. اون چه که مسلمه این است که هر علمی چون متشکل از مسائله و مسئله هم متشکل از موضوع و محمول است، پس حتما موضوعاتی در هر علمی مطرحه، لذا متشکل از موضوعات در قضایا هست. این مقدارش مسلم است و امکان نداره که یک علمی در او موضوعاتی مطرح نباشه. اما سخن در این است که آیا هر علمی حتما باید موضوع واحدی داشته باشه یا نه؟ خب در این بحث در کتاب‌های منطقی مثل کتاب برهان شفای جناب شیخ الرئیس در فصل ششم مقاله ثانیه جناب شیخ مطرح می‌کنند که یک علم لازم نیست حتما موضوع واحد داشته باشه، میتونه موضوعاتش کثیر باشه. جناب شیخ برای موضوعات کثیر مثال میزنه به طب یا علم اخلاق. میگه در علم طب موضوع علم طب واحد نیست، چون موضوع علم طب فقط بدن انسان نیست. درباره بدن انسان صحبت میکنه، درباره داروها صحبت میکنه، درباره گیاهان صحبت میکنه، درباره مزاج ها صحبت میکنه، درباره موضوعات مختلفی صحبت میکنه. پس در علم طب ما نمیتونیم یک موضوع واحدی رو معرفی کنیم به عنوان موضوع علم طب. در اخلاق هم به همین کیفیت، اخلاق هم موضوعش صرفا قوا نیستن. گاهی از مواقع درباره قوه صحبت میکنیم، گاهی از مواقع درباره فعل صحبت میکنیم، درباره ارزش های مختلف انسانی صحبت میکنیم. حتی علمی مثل علم کلام هم باز موضوع واحدی نداره، موضوعاتش متکثر هستن. چند موضوع هستن که همشون چون درباره خدای متعال در ارتباط با خدای متعال هستن یا در ارتباط با یک شریعت هستن، اینها رو دور هم دیگه جمع کردیم و یک علم شده. پس مسئله اول این است که آیا هر علمی باید موضوع واحدی داشته باشه؟ پاسخ این است که نه، هر علمی موضوع واحدی ندارد. میتونه موضوعاتش متکثر باشن، میتونه موضوعش واحد باشد. خب اگر ما پذیرفتیم که یک علم میتونه موضوعات کثیری داشته باشه، طبیعتاً باید بپذیریم که یک وجه مشترکی و یک امری اینها رو دور همدیگه باید جمع بکنه. خب امری که اینها رو دور همدیگه جمع میکنه ممکنه غایت باشه، ممکنه روششون باشه، ممکنه ارتباط با یک مبدأ خاصی باشه. اینا همشون حالتهای مختلفی هستند که وجود داره. گاهی از مواقع شما میگید در علم اصول ما از موضوعات مختلفی صحبت میکنیم، اما چون همه اونها در استنباط دخالت دارد، اینها رو در یک علم واحدی جمع کردیم. در علم طب ما موضوعات مختلفی رو دور هم دیگه جمع کردیم، اما چون همشون در صحت و سقم دخالت دارند، ما اینها رو دور هم دیگه جمع کردیم. در علم کلام هم به همین کیفیت. در بسیاری از علوم موضوعاتمون کثیرن، اما چون هدف واحده، این هدف واحد موضوعات کثیر رو دور هم دیگه جمع کرده. این مطلب رو جناب شیخ الرئیس در فصل ششم مقاله دوم مطرح کردن. فرمودن اگر موضوع علم کثیر باشه، لازم است ما یک حیثیت وحدت بخش بین موضوعات داشته باشیم. خب اگر ما یک حیثیت وحدت بخش بین موضوعات داشته باشیم، پاسخ سوال بعدی ما مشخص میشه. سوال بعدی که در اینجا میشه مطرح کرد این است که آیا ملاک وحدت بخش یک علم موضوع آن است؟ پاسخ میدیم که همیشه نه و الزاماً نه. آیا ملاک وحدت بخش یک علم حتما موضوع آن است؟ پاسخ میدیم که نه. اگر موضوع یک علم کثیر باشه، ملاک وحدت بخشش چیز دیگریه. غایت واحد است، روش واحده، امور مختلف دیگری هستند که میتونن موجب وحدت بخشی به یک علم باشن. پس سوال این است که آیا ملاک وحدت یک علم به موضوع واحدشه؟ پاسخ این است که نه، به موضوع واحد نیست، میتونه به یک امر دیگری باشه. از همینجا وارد یک موضوع دیگه میشیم و اون این است که آیا میتوان برای هر علمی موضوع واحدی پیدا کرد و درست کرد ولو موضوع واحد اعتباری باشه؟ خب پاسخ با این است که بله، ممکن است ما برای هر علمی بتونیم یک موضوع واحد اعتباری درست بکنیم. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا در علم اصول که درباره موضوعات مختلفی بحث میکنه، اما هدف واحد اینها رو دور هم دیگه جمع کرده، ما میتونیم از این هدف یک عنوان انتزاعی و اعتباری بگیریم و این عنوان انتزاعی و اعتباری رو بر همه موضوعات بار بکنیم و همون رو موضوع علم اصول بگیریم. مثلا بگیم هر آنچه که در استنباط دخالت دارد. خب هر آنچه که در استنباط دخالت دارد یک عنوان اعتباریه. موضوعات حقیقی همون خبر واحده، موضوع حقیقی همون خبر متواتره، ظهورات قرآنی است. سایر جنبه های دیگه است که در مباحث و اصول مطرح میشه، اونا محل بحث هستند. اما ما میایم از همه اونها به اعتبار اینکه هدف واحدی دارن یک عنوان جامع میگیریم، میگیم مایستن به تو در استنباط، ما مایت خلو فل استنباط، هر آنچه که در استنباط دخالت دارد. پس هر چه که در استنباط دخالت دارد شده موضوع علم اصول. هر آنچه که در استنباط دخالت دارد که یک امر حقیقی نیست، موضوع حقیقی نیست. شما حقیقتا درباره عنوان اون چیزی که در استنباط دخالت دارد که بحث نمی‌کنید، درباره خبر واحد بحث می‌کنید، درباره خبر متواتر بحث می‌کنید، درباره این امور مختلف بحث می‌کنید. پس آیا می‌تونیم برای هر علمی موضوع واحدی درست بکنیم و به دست بیاریم؟ پاسخ این است که بله، ما میتونیم برای هر علمی یک موضوع واحدی درست بکنیم. موضوع واحد اعتباری میشه درست کرد. اگر خودش موضوع واحد حقیقی ندارد میشه موضوع واحدی درست کرد. خب این مطالب کلی درباره موضوع یک علم. حالا بعد از اینکه مطالب کلی رو درباره موضوع یک علم گفتیم، وارد بحث مباحث دیگه موضوع علم میشه. موضوع یک علم بر دو قسمه. گاه واحده و گاه کثیر. موضوع واحد مانند وجود برای علم فلسفه و کثیر مانند بدن، ادویه و غیره برای علم طب. اینا موضوعات کثیری هستند که در علم طب درباره شون صحبت میشه. خب حالا ما درباره موضوع، وقتی که میگیم موضوع، یا موضوعات مسائل یا موضوع علم است. موضوع علم همینی است که درباره‌اش صحبت کردیم، گفتیم یا واحد و یا کثیر. گفتیم که موضوع علم یا واحد است یا کثیر، این درباره موضوع علم بود که صحبت کردیم. حالا مطلبی که در اینجاها درباره‌اش باید صحبت کردیم است که رابطه بین موضوعات مسائل و موضوع علم چیه؟ یعنی ما از چه موضوعاتی در یک علم میتونیم صحبت بکنیم؟ مثلا در علم فلسفه از چه موضوعاتی باید صحبت بکنیم؟ در علم اصول از چه موضوعاتی صحبت بکنیم؟ در علم فقه از چه موضوعاتی صحبت بکنیم؟ رابطه موضوعات موضوع مسئله با موضوع الف، گاه موضوع مسئله از جنس موضوع علم است، گاه از جنس عوارض ذاتی است. ببینید، ما وقتی که درباره یک مسئله صحبت میکنیم در یک علم، گاهی از مواقع موضوع اون مسئله از جنس موضوع خود علمه، مثل موقعی که خود موضوع علم باشد. مثلا در علم طبیعیات یه بخشی از مسائل موضوعشون خود جسمه، درباره جسم صحبت میکنیم، احوالات کلی جسم. یا در علم فلسفه یه بخشی از مسائل درباره خود موجوده به طور مطلق. موجود به ما هو موجود دارای مراتب وجودی است. اینکه موجود به ما هو موجود دارای مراتب وجودی است، این درباره خود موضوع فلسفه ما داریم صحبت میکنیم. یکی از مسائل علم فلسفه موضوعش همون موضوع علم است. گاهی از مواقع این چنینه، در بسیاری از موارد این اتفاق میفته. گاه نوعی از انواع موضوع علم است. گاهی نوعی از انواع موضوع علمه. حالا نوع که میگیم به معنای این است که یا نوع حقیقی منطقی باشه و یا شبیه به نوع باشه. مثلا شما در طبیعیات میاید درباره انواع موجودات طبیعی صحبت میکنید، یکیشون گیاهان هستن، میاد درباره احکام گیاهان صحبت میکنید، یا درباره احکام حشرات صحبت میکنید. خب درباره گیاهان اگر صحبت بکنید، احکامی که بر گیاهان بار میشه، این گیاه نوعی از انواع جسم است. یه بخشی از مسائل علم طبیعیات شما درباره گیاه شناسی است که این گیاه نوعی از انواع جسم طبیعی است. در علم فلسفه یه بخش وسیع از مباحث فلسفه شما درباره احکام علت است. یه بخشش درباره احکام معلول است. یه بخشش درباره احکام ثابته. یه بخشش درباره احکام متغیره. خب این احکام ثابت، متغیر، احکام علت و معلول، اینا همشون احکام انواعی از موجود هستن. البته موجود و علیت، موجود و معلولیت، موجود و ثابت، موجود و بالفعل، موجود و بالقوه، این رابطه جنس و نوع نیستن، اما شبیه به جنس و نوع هستن. موجود حیثیت اشتراکی دارد مثل جنس. معلولیت یا علیت حیثیت اختصاصی دارد مثل نوع. پس این دوتا شبیه به همدیگه هستند. در این موجود با جنس، معلولیت با نوع، اینها با همدیگه مشابهت دارند و موجود و جسمیت، معلولیت و نبات بودن، اینا با همدیگه مشابهت دارن در صفاتی که در نوع وجود داره. و برای ما در مباحث علمی اونچه که مهم است این تخصص ها و این تعین ها و این دستبندی هایی است که تحت اون موضوع کلی اتفاق میفته. گاهی از موقع نوعی از انواع موضوع علم است، گاهی از موقع یک جزء از اجزایشه. گاهی از مواقع یک جزء از اجزای موضوع علمه. مثلا شما میایید درباره علم طب صحبت میکنید، درباره بدن، بعد میایید این بدن را تقسیم میکنید به اجزایی، درباره هر کدوم از اجزایش بحث میکنید و احکام پزشکیشو بررسی میکنید. حتی هر کدوم از اینها یک رشته تخصصی میشه: چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی، دندان پزشکی، مغز و اعصاب. اینا هر کدومشون یه جزئی از اجزای بدن هستن که خودشون موضوع مباحث طبی قرار گرفتن و به خاطر گستردگی اینها رو هر کدوم جدا کردیم و یک تخصص شده، هر کسی درباره یکی از اونها میشینه و بحث میکنه. پس گاهی از مواقع موضوع مسئله از جنس موضوع علمه، یا خود موضوع علمه، یا نوعی از انواع موضوع علمه، یا یک جزء از اجزا موضوع علمه. اینا حالتهایی هستند که در موضوع یک علم وجود دارد. گاهی از مواقع از جنس عوارض ذاتی است. عوارض ذاتی رو در جلسات قبل دربارش صحبت کردیم. گفتیم اگر یک محمولی از آثار مقتضیات اختصاصی یک موضوع باشه، ازش تعبیر بکنیم به عوارض ذاتیه. مثلا شما در مباحث فلسفه اون چیزی که درباره موجود به ماهو موجود باشد، مقتضای موجودیت باشد و از آثار اختصاصی موجودیت باشد، اینو بهش میگیم عوارض ذاتیه موجود. فلسفه درباره این احکام باید صحبت بکنه، باید از آثار موجود صحبت بکنه و اختصاص به موجود هم داشته باشه، از این احکام و احوالات باید صحبت بکنه. حالا گاهی از مواقع همین احوالات موضوع قرار میگن برای بحث ها. مثلا شما در مباحث فلسفه، در مباحث طبیعیات میایید درباره حرکت صحبت میکنید، میگید هر حرکتی چنین است. خب هر حرکتی چنین است، این حرکت یکی از عوارض ذاتی جسم است. جسم از آن جهت که جسم است قابلیت حرکت رو دارد. قابلیت حرکت میشه یکی از عوارض ذاتیش. بعد از این عوارض ذاتی شما میایید این قابلیت حرکت را یا متحرک بودن را موضوع قرار میدید، درباره احکام و محمولاتش بحث میکنید. پس گاه از جنس عوارض ذاتیه است، مانند این که یکی از عوارض ذاتیه باشد. هر حرکتی ارکانی دارد. در بحث طبیعیات میاد میگید هر حرکتی ارکانی دارد. خب این حرکت خودش یکی از عوارض ذاتیه جسم است. یعنی جسم از آن جهت که جسم است یه حالتی را میپذیرد به نام متحرک بودن، حرکت داشتن، تغییر پیدا کردن. گاهی از مواقع نوعی از عوارض ذاتیه است، نوعی از انواع عوارض ذاتی است. مثلا شما میگید که حرکت بطیء، ببینید حرکت بطیء نوعی از انواع حرکت است که از عوارض ذاتی است. حرکت بطیء به جهت تخلل سکون نیست. حرکت بطی بطش به خاطر تخلل سکون نیست، به خاطر نیست که سکون بینش فاصله افتاده، نه، خود حرکت وقتی کند بشه بهش میگیم حرکت بطی. پس حرکت بطی نوعی از انواع عوارض، نوعی از انواع این عرضی ذاتی که یکی از عوارض ذاتی جسم باشد، نوعی از انواعش باشه. گاهی از مواقع یکی از عوارض ذاتی یکی از انواع یا عوارض ذاتی باشد، یعنی گاهی از مواقع خود اون محمول از عوارض ذاتی اینه، عرضی ذاتیه. مثلا یه محمول رو شما دارید، یه خصوصیت رو از خصوصیات جسم دارید، درباره خصوصیت اون خصوصیت صحبت میکنید، بعد میاد دربارهش صحبت میکنید. مثلا میگید که نور خورشید، که خود نور خورشید یکی از خصوصیات، فرض کنید مثلا میگید روشنایی نور خورشید، که این روشنایی خودش یکی از عوارض ذاتیه نور خورشیده، بعد میاد میگید که روشناییش در حالتی که چنین باشد این احکام را دارد. اینجا اومدید درباره عوارض ذاتیه یکی از انواع یا عوارض ذاتیه یکی از عوارض ذاتیش صحبت کردید. این اومدید مثلا برای جسم را انواعی براش آوردید، یکی از انواعش نور است، این نور میشه نوعی از انواع جسم، این نوعی از انواع جسم یک عرضی ذاتی دارد و اون روشنایی بودن است. درباره این روشنایی بودن شما میاد صحبت میکنید، روشنایی بودن عرضی ذاتی نوعی از انواع جسم است. خب این رابطه موضوع مسئله با موضوع علم، گاهی موضوع مسئله از جنس موضوع علم است، گاه از جنس عوارض ذاتی است. خلاصه کلام این که موضوع مسئله باید تعینی از تعینات موضوع علم باشد. موضوع مسئله باید تعینی از تعینات موضوع علم باشد، یعنی یا خود موضوع علم باشه یا نوعی از انواعش باشه یا جزی از اجزایش باشه یا عوارض ذاتیش باشه یا نوعی از عوارض ذاتیش باشه، بالاخره یه تعینی از تعینات این موضوع علم باشه. پس یا خودش باشه یا تعینی از تعینات موضوع علم باشه. موضوع مسئله یا خود موضوع علم است یا تعینی از تعینات موضوع علم باشد. این هم درباره موضوعات مسائل در یک علم که میخوایم براش برهان بیاریم. خب بعد از این که این موضوعات رو دربارش صحبت کردیم، حالا میایم درباره محمول یک قضیه و یک مسئله علمی. یک مسئله علمی متشکل از موضوع مسئله است و محمول مسئله است. خب این محمول مسئله رو دربارش صحبت کردیم، گفتیم محمولات مسائل باید از عوارض ذاتیه موضوع علم باشن، یعنی از احوال و آثار موضوع علم باشن. این که تأکید میکنیم برای این که از احوال و آثار موضوع علم باشن، برای این است که ما باید از آثار مطلوبه موضوع علم صحبت بکنیم، باید از احکام موضوع علم صحبت بکنیم. چون میخوایم از احکام و آثار موضوع علم صحبت بکنیم، به همین جهت باید محمولاتش از خصوصیات و از مقتضیاتی که اختصاصی به موضوع علم دارد باشه تا بتونیم دربارش صحبت بکنیم. حالا سوالی که در اینجاها قابل طرحه و جناب شیخ الرئیس در فصل ششم مقاله دوم مطرح کردن این است که آیا ما میتونیم درباره ذاتیات یک موضوع در یک علم بحث بکنیم و سوال بپرسیم، یا درباره ذاتیات اون نمیشه در یک علم پرسید و بحث کرد. خب جناب شیخ الرئیس این مطلب رو که در همون فصل ششم مطرح کرده، برای پاسخ به این پرسش تقسیم کرده مطلوب ما رو، گفته شما وقتی به دنبال یک ذاتی میگردید به دنبال چه چیزی هستید؟ آیا میخواید اصل اثباتش رو بدونید یا میخواید چرایی اون اثبات رو بدونید؟ اگر میخواید اصل اثبات اون رو بدونید، یا موضوع رو به تفصیل تصور کردید یا موضوع رو به تفصیل تصور نکردید. اگر موضوع رو به تفصیل تصور کرده باشید، دیگه معنا ندارد درباره اثبات محمول ذاتی بر اون موضوع سوال بکنید و مورد سوال شما قرار بگیره. مثلا فرض کنید شما درباره انسان میخواهید بحث بکنید، انسان رو هم به تفصیل تصور کردید، میدونید که انسان یعنی جسم، یعنی جوهر جسمانی نامی حساس متحرک الاراده ناطقه، تصور کردید که این رو به تفصیل تصور کردید. خب اگر این رو به تفصیل تصور کردید، در واقع شما در همون مرتبه تصورتون حیوانیت هست، ناطقیت هست، جسمیت هست، همه اینها وجود داره. دیگه درباره اثباتش معنا ندارد که شما سوال بکنید آیا انسان جسم است؟ آیا انسان حیوانیت دارد؟ خب انسان حتما حیوانیت دارد، چون شما تصور کرد انسان را به عنوان یک جسم نامی حساس و متحرک الاراده ناطق، یعنی به عنوان یک حیوان ناطق، اگر به عنوان یک حیوان ناطق تصورش کردید، حتما این حیوان، حتما انسان حیوانیت بر او بار میشه و جسمیت بر او بار میشه. این کاملا طبیعی و روشنه و احتیاج به اثبات نداره. اما اگر تصور نکرده باشید به طور تفصیل انسان رو، اجمالا تصور کردید، خب اگر اجمالا تصور کردید میشه مورد سوال قرار بگیره و میتونید بپرسید که آیا انسان حیوان است یا حیوان نیست. پس اگر تفصیلا تصور کردید مورد سوال قرار نمیگیره، اگر اجمالا تصور کردید مورد سوال قرار میگیره. و اگر به دنبال لمیت هستید، به دنبال چرایی هستید، چرا انسان جسم است، از جانب چه حیثیتی جسم است، خب پاسخ شما میتونه این باشه که از جانب حیوانیت است که میگیم جسم است. جسمیت رو اگر بر انسان بار میکنیم به خاطر بعد حیوانیتش است که بر انسان بار میکنیم. انسان جسم است چون حیوان است، پس به خاطر حیوانیتش ما جسمیت رو بر او بار میکنیم. این بهش میگیم سوال از لمیت، سوال از چرایی. چرا شما میگید جسم است؟ پاسخ این است که چون حیوانیت دارد. پس آیا میشه از ذاتی سوال کرد؟ میگیم یا شما به دنبال اصل اثباتش میگردید یا به دنبال چراییش هستید. اگر به دنبال اصل اثباتش هستید، یا موضوع را به تفصیل تصور کردید یا به تفصیل تصور نکردید. اگر به تفصیل تصور کرده باشید، اصل اثبات دیگه معنا نداره. اما اگر به اجمال تصور کرده باشید، اصل اثبات جای پرسیدن داره و میشه او رو مورد پرسش قرار داد. اما اگر سوال شما از چرایی باشه، خب بله، میتونید شما چرایی یک چیز رو پرسید. اینجوری میپرسید، میگید که من میدانم انسان جسم است، اما چرا جسم است؟ چه بعدی از ابعاد انسان موجب شده است که بگیم انسان جسم است؟ لذا انسان جسم است، اینو میدونیم، انیتش مشخصه، اثباتش مشخصه، فقط سوال ما از چرایی این اثبات است. خب پس آیا از ذاتی میشه سوال کرد؟ میگیم خب حالتها با همدیگه متفاوت است و در برخی از موارد میشه سوال کرد و در برخی از موارد نمیشه سوال کرد. این هم درباره محمولات مسائل علم. تا حالا درباره دو رکن از ارکان صحبت کردیم. رکن اول مبادی بود، رکن دوم موضوعات بود و درباره رکن سوم هم که مسائل باشه صحبت کردیم. مسئله مرکب از موضوعات مسائل و محمولات مسائل است. درباره موضوعات مسائل هم صحبت کردیم، رابطه موضوعات مسائل با موضوع علم را هم گفتیم. بحث محمولات رو هم درباره‌اش صحبت کردیم. محمول باید از عوارض ذاتیه باشه؟ آیا میتونه از ذاتیات باشه؟ میگیم از ذاتیات اگر بخواد باشه در بعضی از حالت‌ها میشه و در بعضی از حالت‌ها نمیشه. من در همین جا بحثم رو خاتمه میدم. امیدوارم که موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.